بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه اول درس فلسفه سیاست در ایدئالیسم آلمانی با موضوع فلسفه حق هگل. احتمالا همونطور که اطلاع دارید و برنامه درسی رو هم مشاهده کردید، من تو این درس قصد دارم به فلسفه سیاسی از یک زاویه نظر کلاسیک ورود بکنم، یعنی بعد از چند تا تجربه‌ای که داشتیم که با تمرکز بر فلسفه سیاسی معاصر بود، این درس بر یک اثر کلاسیک متمرکز میشه، فلسفه حق هگل. البته خب به بهانه این اثر پاره از این مفاهیم مهم فلسفه سیاسی کلاسیک و به طور خاص مفاهیمی که تو سنت فلسفه سیاسی آلمانی هست رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم. و البته این نکته رو هم باید خدمت شما عرض بکنم که در سنت فلسفه سیاسی آلمانی، در سنت ایدئالیسم آلمانی، آثار مرتبط با فلسفه سیاسی قابل توجهی وجود داره که من تو این ترم بر یکی از اونها تمرکز میکنم که به نوعی میشه گفت این اثر از سایر آثار بیشتر خونده شده. بنابراین اگر ما در این درس بر فلسفه حق هگل تمرکز میکنیم، دلیلش این نیست که بگیم در مثلا نفس الامر بحثای هگل از کانت یا از فیشته که دو تا چهره مهمه سنت ایدئالیسم آلمانی هستند و در باب این موضوع مکتوباتی هم دارن، مهمتره. بله، به یه معنا مهمتره به این جهت که بیشتر خونده شده و اثرگذارتره. ولی این معنیش این هستش که محتواش هم مهمتره؟ نه، من در مورد محتوای اینها قضاوتی ندارم. و حالا در مورد کانت مشخصا اگر شنیده باشید، کانت یه کتابی داره به عنوان متافیزیکس آف مورالز، متافیزیک اخلاق، غیر از کتاب بنیاد متافیزیک اخلاق، که این کتاب دو بخش داره. بخش اولش تحت عنوان آموزه حق برخی از مفاهیم فلسفه سیاسی رو داره مطرح میکنه و اگر علاقه مند بودید میتونید برید این کتاب رو ببینید. و حالا جلوی توجهش هم این هستش که توجه به این کتاب از جهت شروحی که بر اون نوشته شده و ارجاعاتی که به اون داده شده در مقایسه با کتاب هگل اندک است. یا فیشته هم در این زمینه آثار مهمی داره و اخیراً فلسفه سیاسی فیشته بیشتر هم داره توجه میشه و سه تا از عناوین کارهای فیشته در حوزه فلسفه سیاسی، یکی اصول حق طبیعی مطابق با آموزه علم هست، دومی نظام اخلاق مطابق با آموزه علم هست و سومی هم عنوانش اینه کلوز کامرشیال سوسایتی، حالا بگیم دولت بسته تجاری، حالا عنوان غریبه به همین مضمون. ولی در این درس، حالا با همین توضیحاتی که خدمتتون دادم، ما بر اثرگذارترین کتاب در سنت ایدئالیسم آلمانی در فلسفه سیاسی تمرکز میکنیم. گفتم اثرگذارترین از جهت تأثیرات اجتماعی که داشته، خب مقدمه حرفای مارکس واقع شده و جدای از اون در پژوهش‌های علمی و آکادمیک هم از سایر آثار بیشتر مورد توجه بوده، که عنوان کتاب هم از عناصر فلسفه حق. من در مورد جایگاه این کتاب در آثار هگل یک توضیح اگر بخوام بدم، خب هگل سه اثر مهم مکتوب داره، جدایی از حالا درس گفتارهایی که ازش منتشر شده و دوره سجلی دایره المعارف که اون هم البته برای تدریس در دانشگاه نوشته شده بود. این سه تا اثر مهم که مربوط به دوران پختگی هگل هستند، مربوط به دوران بعد از حالا اقامت او در ینا هستند، که اولیش هم در 37 سالگی و منتشر شده، اولیش پدیدارشناسی به سال 1807، علم منطق یه کتاب قطور دو جلدی، جلد اولش 1812 و جلد دومش 1816، و این کتابی که البته مورد نظر ماست، عناصر فلسفه حق، 1821، تقریبا 10 سال پیش از مرگ هگل منتشر شده، یعنی در 50 سالگیش منتشر شده، هگل هم تقریبا 10 سال بعدش از دنیا رفته. این کتاب رو میتونیم در کنار پدیدارشناسی جزء دو اثر پرارجاع هگل تلقی بکنیم، یعنی به این دو تا کتاب به شدت ارجاع دادند و خب علم منطق به رغم اهمیتی که در نظام فلسفه هگل داره کمتر مورد توجه قرار گرفته، امروز هم همینطوره، یعنی اون دو تا اثر بیشتر مورد توجه. پس از جهت اهمیت در بین آثار هگل این کتاب در کنار پدیدارشناسی دو مهمترین اثر هگل به جهت اثرگذاری تاریخی محسوب میشه. البته به لحاظ محتوایی علم منطق شاید از این دو تا شاید مهمتر باشه. و از جهت خود سنت فلسفه ایدالیسم آلمانی هم که گفتم این رساله بیشتر خوانده شده ترین کتاب در این سنت بود. و هگل در این کتاب از آموزه‌های فیلسوفان گوناگونی متأثر هست. روسو، کانت، هابز، لاک اینها رو میاره مطرح میکنه، افلاطون حتی، و به اینها ارجاع میده، اسم اینها رو میاره. و همزمان این کتاب بر فیلسوفان پس از هگل و مشخصا مارکس هم به شدت اثرگذار بود. در این حال این کتاب منشأ مناقشات گوناگونی هم بوده و تفسیرها از این اثر به شدت متناقض و متعارض و این حجم از حالا تفاوت هم عجیب غریبه. برای مثال میگم هگل تو بخش چکیده فوقده کتاب یه عبارت مشهوری داره با این مضمون که واست ویکلیش ایست ایست فرنونفتیش und واست فرنونفتیش ایست ایست ویکلیش واست ایست اکچوال ایست رشنال and what is rational is actual. آنچه بالفعل است عقلانیست و آنچه عقلانیست بالفعل است. این جمله رو، همین عبارت رو که حالا بهش بعدها خواهیم رسید، این امیدوارم برسیم، برخی تأکید بر یک محافظه‌کاری مطلق میدونن. یعنی این کتاب اساساً یک رساله محافظه‌کارانه در حوزه فلسفه سیاسیه و دنبال این هست به جای اینکه بیاد یک سری نرم‌هایی و یک سری هنجارهایی و یک چشم‌اندازی برای خروج از وضع موجود برای ما ترسیم بکنه، میخواد عقلانیت وضع موجود رو نشون بده و میخواد بگه هر آنچه که موجود است عقلانی است. یعنی تئوریسین وضع موجود هست هگل با این کتاب. پس طرح کلی این کتاب بر مبنای خوانش محافظه‌کارانه این هستش که جناب هگل با این کتاب بدون اینکه بخواد چشم‌اندازی از ایدئال حاکمیت سیاسی به ما بده و در واقع یه جور رساله اوتوپیایی رو برای ما ترسیم بکنه، یه جور اوتوپیا رو برای ما ترسیم بکنه و یه جور آرمان شهر رو برای ما بنویسه، داره عقلانیت وضع موجود رو نشون میده به این معنا که میخواد نشون بده وضع موجود عقلانی است، چون هر آنچه بالفعل است عقلانی است. حالا البته در باب این تعبیر باید بعدها صحبت بکنیم و به این زودی هم به این تعبیر نخواهیم رسید. منتها همین تعبیر به خوانش‌های افراطی و تندی هم علیه هگل منجر شده که شاید مشهورترینش تفسیر پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنان آن باشه. یعنی شما اگر این کتاب رو نگاه بکنید، جامعه باز دو دشمن بزرگ در تاریخ اندیشه داره، یکی افلاطون و یکی هم احیا کننده افلاطون در عصر مدرن هگل. یعنی شما این کتاب جامعه باز و دشمنان اون رو که در دسترس هم هست به فارسی و متن خوشخوانی هم داره، حتی خود متن انگلیسیش رو نگاه بکنید، ببینید که تصویر بسیار منفی و دیکتاتور معابانه رو اونجا پوپر داره از هگل عرضه میکنه. که من حالا برای اینکه این مقداری مسئله رو جذابیتش رو بیشتر بکنم، یه مقداری از تعابیر پوپر رو اینجا نوشتم براتون میخونم. تو صفحه 245 و 246 کتاب جامعه باز و دشمنان اون اومد. اینجا پوپر اینطور میگه، میگه انقلاب فرانسه اندیشه فئودالی قرون وسطا را به خطر انداخت. حکومت‌های مطلقه به زودی جدیت خطر آن را حس کردند. هنگامی که در سال 1815 اون ریاکشنری پارتی، حالا من نمیدونم اسم ریاکشنری رو چی بذاریم، شروع به بازیابی و احیای خود کرد، منظور اون جریانی بوده که واکنشی به اون انقلاب فرانسه بوده، خود را نیازمند به ایدئولوژی دید. هگل به این نیاز پاسخ گفت و این نیاز را از طریق احیای ایده های دشمنان بزرگ جامعه باز، یعنی هراکلیتوس، افلاطون و ارسطو انجام داد. یعنی انقلاب فرانسه که شکل گرفت، یه عده‌ای اومدن باش دشمنی بکنند، هگل هم این دشمنی رو تئوریزه کرد. از چه طریق؟ از طریق احیای افلاطون. همانطور که انقلاب فرانسه ایده های جاودان نسل بزرگ مسیحیت یعنی آزادی، برابری و برادری همگان را بازکشف کرده بود، به همان گونه هگل ایده های افلاطونی را بازکشف کرد که در پس انقلاب جاودان علیه آزادی و عقل قرار می گیرد. اهمیت تاریخی هگل را می توان در این واقعیت مشاهده کرد که او پیوند مفقود میان افلاطون و استبداد زدگی مدرن را نمایندگی می کند. یعنی این آدم ها تا پیش از هگل خیلی توجهی به افلاطون و رساله های سیاسی اون و مشخصا جمهوری نداشتند. هگل اومد مفاهیم این در واقع ایده های افلاطون رو در اختیار اینها قرار داد. بسیاری از استبدادگرایان مدرن کاملا از این که ایده های ایشان به افلاطون باز می‌گردد ناآگاه هستند، اما بسیاری از آنها به دین خیش به هگل و کسانی که در فضای هگلی هستند آگاهند. آنها آموختند که دولت تاریخ و ملت را تقدیس کند. به منظور آن که به خواننده تصویری بیواسطه از تقدیس افلاطونی دولت توسط هگل ارائه کنم، باید پاره ای از فقرات او را نقل کنم. این فقرات نشان می دهد که جمع گرایی رادیکال هگل به همان اندازه که به افلاطون وابسته است، به فردریک ویلیام سه پادشاه پروس یا پروس دقیق‌تر بگیم در دوران انتقالی پس از انقلاب فرانسه هم وابسته است. یعنی این آدمیه که ایده های افلاطون رو گرفته برای اینکه چیکار بکنه؟ یک ایدئولوژی رو تئوریزه بکنه در خدمت پادشاه اون روز پروس و مانع از انقلاب آزادی خانه شبیه انقلاب فرانسه بشه. این کتاب اصلا همونه، ایدئولوژی اون جریان. آموزه ایشان این است، یعنی افلاطون و هگل، که دولت همه چیز و فرد هیچ است، زیرا فرد در همه چیز به دولت وامدار است، چه وجود جسمانی و چه وجود روحانی. این پیام افلاطون، فردریک ویلیام پروسی و هگل است. کلی باید در دولت یافته شود. دولت ایده ای الهی است که روی زمین وجود دارد. پس ما باید دولت را همچون ظهور خدا بر روی زمین پرستش کنیم و بدانیم اگر درک طبیعت سخت است، به مراتب به چنگ آوردن ذات دولت سخت است. دولت رژه خدا بر روی زمین است. دولت باید همچون ارگانیسم درک شود. این گلچین از بیانات به نظر کافی می آید تا افلاطونیسم هگل و پافشاری او را بر مرجعیت مطلق اخلاقی دولت نشان دهد که بر تمام اخلاق فردی و بر تمام وجدان حاکم است. خب این یک تفسیر خیلی تند و مبالغ‌آمیزی از هگل هست که پوپر در کتاب جامعه باز عرضه می‌کنه. و گرچه این تفسیر بعدها چندان مورد اقبال قرار نمی‌گیره و کتاب جامعه باز هم بیشتر به عنوان یک شعار ایدئولوژیک تلقی میشه، ولی به هر حال این عبارت‌هایی که این کتاب داره از قول هگل نقل می‌کنه در متن کتاب وجود داره. و حالا اینکه چقدر هگل طرفدار استبداد و اینها بوده، این مسئله دیگریه. تا اینکه اصلا افلاطون رو چقدر بشه استبدادگرا تلقی کرد. ولی این یک واقعیت مسلمی هست که مفسرین تا حد زیادی این کتاب رو دفاعیه از محافظه‌کاری تلقی کردن. در مقابل این، حالا جالبه که یک خانش لیبرال از هگل هم وجود داره و اونها معتقدن که هگل در این کتاب به دنبال تئوریزه کردن وضع موجود حکومت پروس نیست. اون فقط داره یک آسیب شناسی میکنه از اون نگاه فردگرایانه لیبرال و میخواد در مقابل اون، حالا آسیب های نگاه لیبرال به جامعه، در عین به رسمیت شناختن ارزش های اون یک جایگزین رو ارائه بکنه. مثلا تو همین قرن 20 یا حتی 21 قرن 21 میشه، حتی یه فیلسوفی به نام اکسل هونس که از حالا فیلسوفان مکتب فرانکفورت هست، کتابی نوشت در شرح علم حق، البته کتاب مختصری بوده 90 صفحه است که لکچرهای او در دو تا لکچر از بواسکال مکتوب شده، عنوانش هم از پاتولوژیز آف اندیویژوال فریدم، آسیب شناسی های آزادی فردی. پس این کتاب در واقع طرفداری از استبداد نیست، نقد و طرد و ارتقای لیبرالیسم است. و این دیدگاه ها بر تفاوت نظر هگل و وضعیت موجود پروس و فاصله نظر هگل از اون تاکید میکنند و به دنبال این هستن که نشون بدن اون چیزی که هگل به عنوان ایدئال دولت داره مطرح میکنه دولت مطلقه نیست. و همونطور هم که عرض کردم، به هر حال امروز یک توافقی وجود داره که نگرش پوپر به هگل نگرش منصفانه نبوده. در این حال هگل منتقد لیبرالیسم هم هست و به طور مشخص در جای جای اثر خودش آدام اسمیت رو داره نقد میکنه، یعنی خصوصا در بخش جامعه مدنی که وارد بشیم و اگر فرصتی باشه به اونجا برسیم چرا برای شما توضیح خواهم داد که کجاها داره به چه نحوی دریافت آدام اسمیت از بازار آزاد رو نقد میکنه. در این حال که این حرفا رو هم میزنه، بازار آزاد رو برای تحقق آزادی فردی ضروری میدونه. حالا مسئله در واقع اینجا چی میشه؟ این میشه که هگل چطور داره در این حال که این ارزش‌های مدرن رو به رسمیت می‌شناسه، اینها رو یک آسیب شناسی هم ازش ارائه می‌کنه و حالا بدیل هگل چیه؟ این بدیل چقدر وجه لیبرال داره، چقدر از وجه لیبرال فاصله می‌گیره و اصلا آیا ماهیت لیبرال داره یا در نهایت نداره؟ پس به طور کلی مسئله اصلی رو در این دوگانه تفسیری اینطور می‌تونیم بگیم که کسانی مثل پوپر و اینها، حالا جدای از اینکه چقدر موضعشون در مقابل افلاطون منصفانه است، هگل رو کاملا افلاطونی میدونند. هگل رو یک فیلسوف کلاسیکی فاقد وجه مدرن تلقی میکنند. از طرف دیگه اتفاقی که میفته این هستش که خب بله درسته که هگل برخی از ارزش‌های جامعه کلاسیک رو داره تقدیس میکنه، از طرف دیگه پذیرش ارزش‌های مدرن هم توسط هگل قابل انکار نیست. عرض کردم بر بازار آزاد به عنوان محمل تحقق آزادی فردی تأکید میکنه و این رو به رسمیت میشناسه. حالا مسئله اصلی تو این دوگانه اینه که چجوری تونه هگل اینها رو ترکیب کرده؟ بالاخره این ترکیبی که کرده مدرنه یا برگشته به جهان سنتی، یا به هر حال چجور داره از مدرنیته دوران خودش به یه مدرنیته بعد از اون که مدرنیته ایدئال خودش باشه گذر میکنه؟ پس مسئله اصلی در این دوگانه تفسیری این هست که چطور هگل میتونه از بصیرت‌های فیلسوفان کلاسیک برای آسیب شناسی ارزش‌های سیاسی مدرن استفاده بکنه بدون اینکه مشروعیت مدرنیته رو انکار بکنه و به طور کامل در دام سنت بیفته؟ چطور میتونه بین اینها جمع بکنه؟ که عرض کردم هگل یکی از مهمترین نمونه‌هاش اونجاست که بازار آزاد رو در مسیر ظهور آزادی انسان ضروری میدونه، ولی در این حال همین بازار آزاد رو برای تحقق آزادی انسان ناکافی میدونه. و پرسش حالا این میشه که چطور میشه از ایده کلاسیک پلیس، همون دولت شهر یونانی، برای غلبه بر آسیب‌های جامعه مدنی و در این حال حفظ غایت اون یعنی آزادی استفاده کرد؟ پس یک خانش محافظه‌کار یا ریولوشنری از هگل داریم که این خانش محافظه‌کار و ریولوشنری البته به وجه مدرن و کلاسیک هگل هم برمیگرده، البته الزاماً با هم یکی نیست ولی به هر حال با اون نسبت داره. اجمالاً پس این در واقع خانش این میشه که چقدر هگل داره ارزش‌های مدرن رو که همون حالا آزادی و برابری و برادری انقلاب فرانسه باشه به رسمیت میشناسه و چقدر میخواد در یک حکومت حالا توتالیتر صحه بذاره. یه جور دیگه هم میشه به این نگاه کرد، چقدر هگل ایده های جدید رو به رسمیت میشناسه و چقدر در واقع بازگشت میکنه به ایده های فلسفه سیاسی کلاسیک. خب اون روایت اول یک روایت بدبینانه است که هگل رو توتالیتر تلقی میکنه، روایت دوم البته روایت بدبینانه ای نیست چون در هر دوی اینها یک سری ارزش هایی رو تشخیص میده، ولی به هر حال این یک دوگانه تفسیری مهمی است. بعد از اشاره به این دوگانه تفسیری، یک دوگانه دیگه ای داریم در خوانش فلسفه حق، اون هم دوگانه متافیزیکی و غیر متافیزیکیه که این هم خیلی مهمه. و این دوگانه به طور خاص از جهت ابتنای حکمت عملی بر حکمت نظری دارای اهمیت ویژه‌ای است. ببین من ترم پیش در بحث فلسفه سیاسی رالز این مسئله رو بهش اشاره کردم و حالا شاید این مدونی هم یه جاهایی مفصل وارد شدیم که در قرن 20 و مشخصا به دنبال مساهمت‌های رالز ایده استقلال فلسفه سیاسی از متافیزیک شکل می‌گیره. در نسبت با هگل این مناظره رو میتونیم اینطور صورت بندی بکنیم: آیا اندیشه سیاسی هگل رو میشه مستقل از عناصر متافیزیک او خوند و تفسیر کرد؟ از این رو اونهایی که نگرش غیر متافیزیکی به فلسفه حق هگل دارند فلسفه حق رو مستقل از عناصر فلسفه نظری هگل و مشخصا علم منطق قابل فهم می‌دونند. این مسئله از این جهت اهمیت داره که بسیاری تعهدات متافیزیکی هگل رو، یعنی اون آموزه‌هایی که در علم منطق مطرح کرده رو، منسوخ می‌دونند و با این خوانش غیر متافیزیکی یک راه امروزی برای حکمت عملی هگل دارن پیدا می‌کنند. یعنی میگن آقا متافیزیکش منسوخه، ولی این حرفاش به درد دوران امروز می‌خوره، به درد آسیب شناسی آزادی فردی می‌خوره، به درد اینکه ما بتونیم در این حال که آزادی فردی رو به رسمیت بشناسیم ارزش جامعه رو مثل یونانیان هم به رسمیت بشناسیم کاملا میخوره و برای این کارا میتونیم از بصیرت‌های هگلی استفاده بکنیم. نگرش مقابل چیه؟ نگرش مقابل با این توضیحات روشنه. نگرش مقابل میگه فهم کامل اشارات هگل در حکمت عملی بدون ارجاع به مفاهیم متافیزیکی ناممکنه و تنها لحاظ حکمت عملی در بستر کل نظام هگل که حتی مطلب اون رو ادا میکنه، جدایی از این که هگل چند جو در کتاب خودش داره به آموزه های علم منطق ارجاع میده. البته آره ممکنه اونایی که خوانش مقابل دارن بگن باشه اینجاهاشو حذف میکنیم بدون این که به کلیت کار ضربه وارد بشه. در صورت این دوگانه ها در مورد این کتاب وجود داره و طبیعتا من هم نمیخوام خیلی سر اینها وایسم، میخوام سریعتر وارد متن کتاب بشم. با توجه به اینکه حالا این دوگانه ها وجود داره بریم متن کتاب رو خودمون بخونیم و ببینیم که استنباطمون نسبت به حرفای هگل چه خواهد بود، علل خصوص اون مسئله اول که به هر حال اون نظام ایدئالی که هگل داره ترسیم میکنه تا کجا ارزش های مدرن رو به رسمیت میشناسه، از کجا به بعد ارزش های مدرن رو داره نقد میکنه و این جایگزینی که برای ارزش های مدرن داره ارائه میکنه چقدر اون آسیب ها رو رفع میکنه و چقدر در واقع با رفع اون آسیب ها این وجه ایجابی ارزش های مدرن رو حفظ میکنه. این چیزیه که میخوایم بریم تو متن کتاب فلسفه حق ببینیم، جدایی از این که حالا غیر از این سوال مهم چند تا سوال دیگه و حالا پیش از اون یه سوال دیگه بپرسیم که مفهوم حق نزد هگل چیه، چطور داره مفهوم حق رو تبیین میکنه، چطور داره از نگاه کانت به حق فاصله میگیره و پرسش های از این دست که حالا به تدریج وارد اینها میشیم و این پرسش های دسته دوم رو زودتر از پرسش های دسته اول هم با توجه به ترتیب کتاب بهش خواهیم پرداخت. خب من تازه در مورد حکمت عملی هگل صحبت کردم. طبیعتاً حالا در باب حکمت عملی هگل درس گفتارهایی داره، رساله هایی داره. مشخصاً ما رو همین کتاب علم حق متمرکز میشیم چون مهمترین رساله هگل در حوزه حکمت عملی هست. من تا همونطور که گفتم هگل علاوه بر اون سه تا کتاب اصلیش یک دوره سه جلدی تحت عنوان دایره المعارف علوم فلسفی هم داره که جلد اولش یه مقدمه‌ای داره و بخش عمدهش ناظر به همون مباحث علم منطق هست، جلد دومش ناظر به بحث طبیعت هست، جلد سومش سه بخش داره: روح ذهنی، روح عینی و روح مطلق. روح ذهنی رو میتونیم بدیل همون علم النفس فلسفی قدما بگیریم، یعنی یه بحثی تحت عنوان سایکولوژی داره توش ارائه میشه. روح عینی بخش دوم جلد سوم دایره المعارف شامل صورت فشرده مباحث فلسفه حق هست، یعنی این مباحث که تو فلسفه حق داره ارائه میشه رو اونجا به شکل فشرده‌ای یک بار دیگه بیان کرده و میتونید اون رو هم ببینید. خب مختصرتر هست، ولی چون مختصرتر هست یه جایی هم ابهام داره. طبیعتاً حالا من این کتاب رو مبنا قرار دادم ببینیم که در طول این ترم چقدر میتونیم با این کتاب جلو بریم. من فقط یه توضیحی در مورد ساختار کتاب منبع درسیمون بدم. منبع درسی رو من توی سایت ایلن گذاشتم. خب از این کتاب دو تا ترجمه وجود داره، یه ترجمه رو که الان نشریات آکسفورد منتشر میکنه، یه ترجمه هم کمبریج میزنه. اون ترجمه کمبریج به لحاظ زبانی دقیق تر هست که ترجمه حالا نیبست هست با ویرایش وود، که این در واقع چاپ جمع دست من هست، اونجا هم گذاشتم چاپ 1991، که این رو از روی کتاب دیگه باز ترجمه کردن، اونم باز بدونید بد نیست. اونم خدمتتون عرض کنم که جلد هفتم مجموعه آثار چاپ زورکامپه، چون یه در واقع مجموعه آثار دیگه هم از هگل انشاءالله ماینا منتشر کرده، حالا تفاوتاش خواهم گفت که چیه. این چاپی که ما داریم خب پاراگراف بندی شده و پاراگراف ها شماره خوردن، شما هر فقره رو که نگاه بکنید می‌بینید که سه تا بخش، یه بخش متن اصلی داره، یه بخشی که آیدنت خورده رفته جلو که حالا بعضی جا تحت عنوان ریمارک ترجمه کردن، حالا با آلمانی نوشته آنمرکونت، و یه بخش ادیشن هم داره که به آلمانی نوشته سوزتس. اون جمله اصلی، جمله که هگل اولا برای لکچرهای خودش نوشته بوده میخواسته درس بده، این جزوه شد. اون عبارتایی که آیدنت خورده اومده جلو و خدمت عرض کنم که تحت عنوان آنمرکونت حالا تو آلمانیش هست و توی انگلیسی هم فکر کنم توی یکی از چاپا نوشته ریمارک، ریمارک های خود هگل، یعنی خود هگل اومده به اینا تکمیل زده. اون ادیشن ها در واقع برگرفته از جزوه دو تا از دانشجوهای هگله. هگل تو چهار دوره اگر اشتباه نکنم این کتاب رو تدریس کرده، از یکی از این دوره ها یا از دو تا از این دوره ها، حالا من دقیقش الان تو ذهنم نیست، توی مقدمه نگاه کنید اومده، اومدن از جزوه های دانشجوهای هگل که از سر کلاس او برداشتن اینا رو تکمیل کردن. به همین خاطر نکته مهم این است که اون ادیشن ها، اون اضافات برای فهم سخن هگل مفید هست، ولی یه جاهایی متشابهاتی است که باید به محکمات ارجاع داده بشه. این جناب آقای پوپر هم یکی از این کارهایی که کرده بود که میگفت نمیدونم دولت خدای رو زمین و دولت نماینده خداست روی زمین، اینا چون تو متن حرف هگل نیست، اینها تو این ادیشن هاست و متشابهات سخن هگل که طبیعتاً اوغلاییش این هستش که به محکمات ارجاع داده بشه. اگه به محکمات ارجاع داده نشیم میشیم به حکایت اونهایی که در قلبشون مریضی است، مثل پوپر که میان هگل رو اینجوری تفسیر میکنه. در اصل این رو دقت داشته باشید که این کتاب چون این ساختاری داره، اصلش اون جمله و عبارات اصلیه، اون تکمیله هگل هم قابل استفاده است، اون جزوات دانشجو که اینجا حالا اضافه شده از یه زمانی به بعد اون هم قابل استفاده است، ولی نه به اتقان دو متن قبلی. حالا بریم سر متن کتاب. این متن کتاب یک دیباچه داره، یه پرفیس داره که من فعلا وارد اون نمیشم. اون پرفیس یه چیز پیچیده‌ایه، یعنی اگه این پرفیس رو که آخر می‌نوشته بایدم آخر خوند، یعنی پرفیس دیباچه پیدایش‌شناسی من معمولا تو درس ها میخوام پیدایش‌شناسی درس من مقدمه شروع بکنم. یه مقدمه داره که ما به تفصیل وارد این میشیم. بعد از بخش مقدمه کتاب به شیوه هگل که کلا حالا اون در واقع روش دیالکتیکی، اگر البته اطلاق روش بر دیالکتیک درست باشه، سه بخشه: بخش حق انتزاعی، بخش مورالیتت یا اخلاق، و بخش زیتلیشکایت اتیکال لایف و حیات اخلاقی، که حالا در موردش بعداً صحبت خواهیم کرد، که حالا خود بخش اتیکال لایف مرکب میشه از خانواده، دولت و جامعه مدنی. خب ما مقدمه رو کامل مورد بحث قرار میدیم، بعد وارد بحث ابستراکت میشیم، ببینیم که حوصله بحث چقدر، چطوره، کم کم تصمیم میگیریم که چقدر از این عبارات ها رو بخونیم. حالا یا همشو میخونیم میریم جلو، یا به هر حال بخشایش رو انتخاب میکنیم و جلو میریم در حدی که به فهم ما از متن ضربه نزنه. یعنی ممکنه حالا از سه تا فقره اگه یکیش هم بخونیم مشکلی به وجود نیاد، تا بتونیم بخش ابستراکت رایت و مورالیته رو تموم بکنیم و بتونیم وارد اتیکال لایف بشیم. تلاش ما این خواهد بود که بخش قابل توجهی از کتاب رو بتونیم بخونیم که با محتوای کلی کتاب آشنا بشیم، و البته از روی خود متن هم جلو بریم. و این انتظار رو هم من دارم حالا که دیگه متن مشخصه و روال کار مشخصه، حالا جلسه اول از این جهت خیلی حالا شاید یاد نداشته باشه، از جلسات بعدی شما مطالعه بفرمایید و توی کلاس در حد امکان مشارکت داشته باشید، چون روال ما این هستش که با همین متن جلو میدیم. پس انشاءالله دیگه از جلسه آینده اگر علاقه داشتید، که انشاءالله علاقه دارید، متن کتاب رو مطالعه بفرمایید. من سعی میکنم جلسه اول بخش قابل توجهی از مقدمه رو بگم و بعد وارد بخش اول کتاب بشیم، ابستراکت. حالا ببینیم که امروز تا کجا میریم جلو، دیگه خودتون دستتون میاد که جلسه بعد تا کجا مطالعه بکنید. خب ببینید اولین عبارت این کتاب در بند اول این کتاب اینه که میگه موضوع علم فلسفه حق ایده حق است، یعنی مفهوم حق در فعلیت آن. خب این خود هگل داره اینجا یک اصطلاحی رو توضیح میده، اون هم ایده، و میگه ایده یعنی مفهوم فعلیت یافته. و ما میتونیم برای تقریب به ذهن که اینجا داره چی میگه، منظور از ایده به عنوان مفهوم فعلیت یافته، شماره صفحه دقیقا میشه صفحه 25 که حالا تو پی دی اف نمیدونم چند میشه ولی به لحاظ متن کتاب صفحه 25. پس موضوع علم فلسفه حق ایده حق است، یعنی مفهوم حق در فعلیت آن. پس ایده چیه؟ ایده یعنی مفهوم فعلیت یافته. که این که ایده یعنی مفهوم فعلیت یافته، این تا آخر کتاب باید تو ذهن ما باشه. یعنی من یه توضیح اینجا خدمت شما در حد یکی دو خط میدم، بعد تو انتهای بحث مقدمه یک بار دیگه به این برمیگردم. ببین معمولا اولا که خب حالا هگل در ادامه داره میگه، میگه مسئله حق هم آزادیه. یعنی ما اگه اینجا داریم از حق داریم صحبت میکنیم، داریم از شرایط آزادی انسان صحبت میکنیم. یعنی این ارزشی به نام آزادی که در اندیشه عصر جدید به عنوان یک مفهوم محوری مطرح شد، نهضت پروتستان، انقلاب فرانسه، همه به دنبال تثبیت این بودن، ما میخوام این رو به لحاظ فلسفی تثبیتش بکنم. منتها هگل یه آسیب شناسی داره از دریافتی که پیش از او از اندیشه آزادی وجود داشته و میخواد اون رو اینجا تکمیل بکنه. اینم که میگه مفهوم در فعلیتش همینه، میگه تا پیش از این، اینو بیان مسامحه اجمالی ها، حالا دقیق‌تر تو متن مقدمه روشن میشه، تا پیش از این غالبا به آزادی از حیث انتزاعی نگاه میکردن و از حیث سابجکتیو و ذهنی نگاه میکردن. من میخوام یه جور دیگه نگاه بکنم، بگم آزادی علاوه بر شرایط سابجکتیو شرایط ابجکتیو هم داره. یعنی علاوه بر اینکه یه سری شرایط ذهنی داره، یه سری شرایط واقعی هم در جهان خارج باید باشه تا آزادی ما محقق بشه. و به تعبیر خیلی دقیق‌تر، من در این کتاب میخوام از شرایط نهادی تحقق آزادی صحبت بکنم. میخوام بگم چرا برای تحقق آزادی باید جامعه مدنی تحقق پیدا بکنه، بازار آزاد چه نقشی در تحقق جامعه مدنی داره، چرا برای تحقق آزادی باید دولت داشته باشیم. به همین خاطرم است که ما علاوه بر مفهوم آزادی با واقعیت آزادی در جهان هم مواجهیم. پس حالا برگردیم به متن. موضوع علم فلسفه حق که حالا میگم بعدن میگه این حق با اون آزادی در پیونده، ایده حق است، یعنی مفهوم حق در فعلیت آن. یعنی در جهان خارج ببینیم که این حق چطور میتونه تحقق پیدا بکنه. برای تقریب به ذهن شما میتونید از مفهوم صورت ارسطویی در اینجا استفاده بکنید. یعنی وقتی میگیم ایده، یعنی امر معقول مفهومی که به مثابه ذات معقول شی در خارج فعلیت پیدا میکنه و جهان خارج رو به امر معقول و قانونمند تبدیل میکنه. پس ایده یعنی چی؟ ایده یعنی امر معقول در جهان خارج، نه صرفا یه امر ذهنی. به همین جهت هم هستش که هگل در تذکر خودش اینجور میگه، یعنی تو همون خدمتتون عرض کنم که ریمارکش که گفتم اینم باز سخن خودش هست، یه فلسفه با ایده ها و نه مفاهیم صرف سر و کار دارد. مفهوم را نماید یک امر انتزاعی فعلیت نایافته تلقی کرد، بلکه مفهوم همواره با فعلیت ملازمت دارد. هر آنچه غیر از این فعلیت وضع ناشده با مفهوم باشد، امری گذرا، تصادفی و پدیداری بدون ذات و حقیقت است. یعنی در جهان خارج هر آن چیزی که واقعیت داشته باشه ولی ذیل این مفهوم نیاد و فعلیت خودش رو از مفهوم نگرفته باشه، یکم به گذرا، تصادفی و پدیداری بدون چیه ذات و حقیقته. که البته همین حرف رو اگر کمی روش تأمل بکنیم، اون جمله‌ای که اونجا گفتم هر آنچه بالفعل است عقلانی است، برای ما روشن میشه. وقتی هگل میگه هر آنچه بالفعل است عقلانی است، بعد میگه هر آنچه غیر از این فعلیت وضع ناشده با مفهوم باشد فلان و فلان و فلان است، یعنی هر امر واقعی رو بالفعل و معقول تلقی نمیکنه. اون امر واقعی که زیر یک ضابطه مفهومی بیاد میشه چی؟ امر عقلانی. غیر از اون عقلانی نیست. خب طبیعتاً اینجا فلسفه هگل یک خصلت انقلابی هم میتونه پیدا بکنه. یعنی کم کم این اشارات رو که بذاریم کنار هم متوجه میشیم که هگل داره از مفهوم صحبت میکنه و از تحقق مفهوم در جهان صحبت میکنه، ولی الزاماً هر چیز واقعی اون امر نیستش که ضابطه مفهومی و معقول رو داشته باشه، میتونه یک امر گذرا، تصادفی و پدیداری داشته باشه. و تو تکمله، یعنی توی همون بحث در واقع که گفتم برگرفته از جزوات هگل هست و درس گفتار هگل هست، هگل نسبت مفهوم وجود رو به عنوان دو جنبه جدایی ناپذیر یک امر واحد مثل ماده و صورت، مثل جسم و بدن توصیف میکنه. یعنی جسم و بدن خب در این وحدت یه تمایزی دارن و وجود خارجی از مفهوم تبعیت میکنه و مفهوم هم بدون اون وجود خارجی فعلیت پیدا نمیکنه. حالا با این صحبت ها دیگه فکر بکنم بحث رو میشه جنبندی کرد که ایده عبارت است از وحدت مفهوم وجود، یا به تعبیر دقیق تر مفهوم در فعلیت خود. حالا هگل یکی از کلیدترین حرفاش اینجا داره میزنه، اونم اینه که ایده حق آزادی است. پس از ابتدای کار مفهوم حق با مفهوم آزادی در پیوند هست. من اینجا برای اینکه قبل از اینکه وارد پاراگراف دوم بشیم یه توضیحی در مورد پاراگراف اول، حالا این چیزایی که گفتم تو خود متن بود کما بیش و اگه به متن رجوع بفرمایید اینجا هست، اینجوری از بیرون یادداشت کردم که حالا سه تا نکته از خدمت شما عرض بکنم. ببینید پاراگراف اول همونطور که حالا تو متن دیدیم به دو تا مسئله همزمان داره اشاره میکنه: الف مفهوم حق، ب فعلیت مفهوم حق در جهان اجتماعی، یعنی هنجارهای اخلاقی و نهادهایی که جهان اجتماعی رو شکل میده. پس عقلانیت و فعلیت دارن با همدیگه مطالعه میشن و به شکل دیالکتیکی که حالا خواهیم دید عقلانیت نهادها دارن چی میشن؟ کشف میشن. و موضوع این کتاب هم در واقع اراده آزاد هست. یعنی تو بند فکر میکنم چهار هگل صریح داره میگه که ایده هم با ایده اراده آزاد در پیونده. اصلا این دوتا چیز جدا از هم نیستن. اراده آزاد از نظر هگل یک قوه عملی هست و این قوه باید سه تا معیار رو برآورده بکنه. این سه تا معیار مد نظر اون باشه که حالا ادامه متن رو که داریم میخونیم ببینیم که این سه تا معیار به چه شکلی میخوان تحقق پیدا بکنه. این اولین معیار توی ذیل ایده اراده آزاد به مفهوم حق اینه: اعتبار استنتاجات عملی. ما داریم توی این کتاب یه سری استنتاجاتی انجام میدیم. اولین نکته این استش که این استنتاجات باید اعتبار داشته باشه و مقصود از اعتبار عینی این هستش که محتوای اراده فراتر از تمنیات یک سوژه خاص باید دارای اعتبار همگانی باشه. پس اعتبار استنتاجات عقل عملی که حالا اینجا ذیل اراده آزاد داره یا ذیل مفهوم اراده آزاد داره این استنتاجات صورت میگیره که حالا ببینیم جلوتر بهش میرسیم، منظور از این اعتبار همگانی بودنه، عمومیت. حالا این پرسش قابل طرحه که چگونه این اعتبار همگانی از قانون اخلاقی کانت تمایز پیدا میکنه، چون کانت هم اونجا میگه اعتبار همگانی. اینجا یه جمله هگل داره تو بند 481 دایره المعارف، یعنی ببینید این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این بند 481 یعنی آخر بخش روانشناسی پیش از ورود به بخش روح عینی. اونجا میگه اراده تفرد بی واسطه است که با خود وضع شده، اما تفردی که به تعین عام یعنی به خود آزادی خالص شده است. اراده این تعین عام را به عنوان ابژه و غایت خیش دارد. یعنی میدونید حرف چیه؟ حرف سر این استش که این در واقع کلیت از طریق فرد و حالا اهداف خاصه فرد داره تحقق پیدا میکنه. دقیق تر یعنی چی؟ دقیق ترش یعنی این و پرسشی که حالا زیر این مسئله به وجود میاد و از دل همین عبارت به وجود میاد اینه که چطور از طریق استنتاج معتبر و کلی و همگانی ما گرفتار فرمالیسم نمیشیم، یه سری قانونهای کلی در نمیاریم که محتوای متعینی ندارند. ببینید اینجا است که از نظر هگل، ببینید اون مسئلهی که گفتم مفهوم در فعلیت خودش، چرا هگل میگه در مفهوم در فعلیت خودش؟ چون میگه یه اشکالی وجود داره. ما خیلی اوقات میایم در مورد مفهوم حق صحبت میکنیم، لوازم عینی این مفهوم رو نمیبینیم. یه بحث انتزاعی میشه، یه بحث فرمال میشه، یه کلیت سوری میشه. یعنی شرط اول که اعتبار استنتاج عملی باشه رو داره برآورده میکنه، ولی یه کلیت چیه؟ سوریه، کلیتی که محتوای متعینی به اون نمیده. آقا بالاخره الان تو جهان خارج باید چیکار بکنه؟ من میدونم که مثلا میگم آقا ببینید، برای اینکه مسئله روشن بشه، شما میگید عدالت یعنی اعطا و کل ذی حق حقه. این از نظر هگل یه کلیت چیه؟ سوریه. خب بله، منم میدونم که باید حق هر کسی بهش داد، ولی الان مسئله اینه که بالاخره حالا پرسش خاصی که تو عدالت مطرح میشه، میتونم به نفع اونایی که کمتر تو جامعه بهره مندی مادی دارن مداخله بکنم از اونایی که بیشتر دارن بگیرم یا نه؟ این سوالو باید بهش جواب داد دیگه. از نظر هگل اخلاق کانتی مشکلش همینه، میاد یه قاعده کلی میذاره، چنان قانون گذاری کن که گویی میخوای برای همگان قانون بذاری. خب این خیلی خوبه، ولی چه به درد میخوره؟ هیچ محتوای معینی رو به ما نمیده. پس علاوه بر اون مسئله اعتبار عینی، این پرسش رو هم باید جواب بدیم که چطور از طریق استنتاج معتبر محتوا متعین میشه. اینجاست که از نظر هگل اراده آزاد باید لزوماً در جهان طبیعی تعین پیدا بکنه، یعنی اراده نخست جهان رو به عنوان امر بیگانه با خودش تلقی میکنه. ولی در ادامه چیکار میکنه؟ در ادامه این اراده یه خصیصه اکسپرسیو داره، یه خصیصه اظهاری داره، یعنی قلمروی بیرونی رو از طریق عمل تغییر میده و خودش رو آزادانه در جهان بیرون اظهار میکنه و به تعبیر هگل خودش رو با جهان وحدت میبخشه. اینجا مسئله دقیقا این هست که اراده آزاد در کدوم وضعیت خاص داره جهان خارج رو به درستی تعین میبخشه. اونجا بحث از نهادها پیش میاد، کدوم نهاد به معنای واقعی کلمه تعین ابجکتیو اراده آزاد هست؟ اینجا هگل میگه دولت. چرا؟ خب باید بهش برسیم، یعنی باید 16 جلسه 15 جلسه بریم جلو ببینیم که به اینجا میرسیم یا نه. پس از همین جا به معیار سوم میرسیم و لازمه معیار سوم این هست که استنتاجات اراده آزاد برای اینکه محتوا داشته باشن باید در جهان عینیت داشته باشن، یعنی اعتبار عینی استنتاجات عقل عملی جز به محک فعلیت یافتن در جهان خارجی قابل آزمودن نیست. هگل همین رو تو همین فکر میکنم بند نمیدونم دو بود سه بود یه من دیدم نوشته بود که میگه این یه میراث افلاطونیه که تبیین عدالت بدون بیان اشکال عینی عدالت و مشخصا حاکمیت امکان پذیر نیست. شما اگه برید رساله جمهوری نگاه بکنید، ابتدای این رساله یه حرفی رو داره افلاطون میزنه، میگه من خواستم در مورد عدالت فردی صحبت کنم، ولی دیدم عدالت فردی رو باید تو در واقع چیکار ببینم؟ تو پلیس ببینم. البته حالا اینو من دارم یه جوری میگم که با حرف هگل جور در بیاد، چون به نظر میاد که اونجا افلاطون داره به یه نحو دیگری حرف میزنه. ولی حالا به هر حال از نظر هگل سخن گفتن از اخلاق بدون لحاظ فرد اخلاقی در جهان واقعی و شرایط واقعی که امکان فرد اخلاقی رو میسر میکنه شدنی نیست. پس سه تا مفهوم استنتاج که کلیت استنتاج ها باشه، اظهار یعنی متعین شدن محتوای این استنتاج ها باشه، و عینیت یعنی اون وضعیت خارجی که با این محتوا در پیوند هست، برای استنتاجات عملی هگل ضروری هست. خب این الان از کجا داریم بیرون میکشیم؟ این رو همین بند یک بیرون کشیدم، اینجا که میگه ایده یعنی مفهوم در فعلیت آن. حالا تو بند دو چی میگه؟ بند دو یک اشاره‌ای داره به نسبت این کتاب با سایر آثار هگل. من این رو البته به اختصار بیان میکنم، اگر شما خواستید میتونید برید به بخش قبلی این کتاب، مشخصا از دایره المعارف علوم فلسفی مراجعه بکنید، ببینید که نسبت این دوتا با هم دیگه چی میشه. اینجا هگل میگه علم حق بخشی از فلسفه است، بنابراین باید ایده را میگه علم حق بخشی از فلسفه است، بنابراین باید ایده را، یعنی عقلی که درون برابری استاست، از مفهوم بست دهد. ببینید این تعبیر خود هگله، عقلی که درون برابری استاست ایده است. یعنی چی؟ یعنی امر مفهومی که در جهان به مثابه قاعده قانونمند اون امر خارجی تحقق پیدا کرد. به همین خاطر گفتم این شبیه صورت ارسطوییه. یعنی شما یه شیء در جهان خارج دارید، میگید این چرا این خاصیتو داره، چرا تو این وضعیت خاصه، میگید چون این از جنس آبه. چرا مصر رسانوه؟ چون صورت مصر رو داره. چرا این شیء این خاصیتو از خودش بروز میده؟ به خاطر صورتش دیگه. صورت چیه؟ صورت مفهوم تحقق یافته در شیء. اسم اینو هگل میذاره ایده. پس علم حق بخشی از فلسفه است، بنابراین باید ایده را، یعنی ایده‌ای که عقل درون برابری استاست، از مفهوم بست دهد، یا آنچه که معادل همان است باید تکامل درونی همان را مشاهده نماید. یعنی اینکه چطور ایده داره خودش رو بست میده. به عنوان بخشی از فلسفه، علم حق نقطه شروع خاص خود را دارد که نتیجه و حقیقت امر مقدم بر آن است و آنچه مقدم بر آن است اصطلاحاً اثبات نتیجه است. از این رو مفهوم حق از آنجا که پیدایش آن مد نظر است، بیرون از ساحت علم حق قرار می‌گیرد و استنتاج آن باید در اینجا مفروض گرفته شود. پس اگر ما خواستیم استنتاج مفهوم حق رو ببینیم، باید به کجا رجوع بکنیم؟ به انتهای بخش روح ذهنی دایره المعارف، که البته کاری هم باش اینجا نداریم. یعنی مفهوم حق رو اینجا مفروض گرفتیم، حالا میخوام ببینیم این مفهوم حق در جهان چطور تحقق پیدا میکنه. پاراگراف 3 یه بحثی داره میکنه که بحث استطرادیه، از جهت در واقع تمایز بین حق طبیعی و حق پوزیتیو قابل توجهه و خود حالا اون یادداشتایی هم که بهش اضافه شده طولانیه، ولی چون تو بحث ما مدخلیت چندانی نداره من اینو میذارم که اگه خواستید خودتون مطالعه بفرمایید. بحثش هم جالبه، ولی تو پیش برده استدلال بحث تا آخر این بند چندان ماسته آخر در واقع بخش مقدمه تأثیر چندانی نداره. بنابراین من وارد پاراگراف 4 میشم. ببینید پاراگراف 4 و من ممکنه خدمت شما عرض کنم، مقدمه رو اصرار دارم که با هم دیگه خط به خط بخونیم، یعنی پاراگراف پاراگراف بخونیم، به این جهت که اینا به نحو موجز و فشرده‌ای کلیت فضای کتاب رو داره ترسیم میکنه، یعنی داره خط به خط توضیح میده که چطور میخواد جلو بره و اون مفاهیم اصلی که تو اون سه بخش کتاب استفاده میشه اینجا داره یکی یکی بیان میشه و تمایزش صورت بندی میشه. میگه بنابراین حق بنیاد حق قلمرو روح به طور کلیست و محل دقیق آن و نقطه عظیمت آن اراده است. اراده آزاد است، بنابراین آزادی جوهر و سرنوشت آن را می سازد و نظام حق قلمرو آزادی فعلیت یافته است. جهان روح که از درون خود همچون طبیعت ثانوی پدید آمده است. خب چند تا مفهوم مهم تو اینجا مطرح شد. اولا اینکه بنیاد حق قلمرو روح به طور کلی است. قلمرو روح به طور کلی یعنی چی؟ ببینید من یه سرنخ به شما میدم، این رو تا آخر این کتاب و هر جا که رفتید سراغ هگل تو ذهنتون باشه. هگل هر جا که میگه گایست، هر جا که میگه اسپریت، به حال انگلیسی ترجمه کردن مایند یا اسپریت که اسپریت بهتره، یعنی خودآگاهی جمعی بشر. شما اگر به کتاب پدیدارشناسی رجوع بکنید، اونجایی که داره از خودآگاهی جمعی صحبت میکنه دقیقا اصطلاح گایست رو مطرح میکنه. پس گایست یعنی خودآگاهی جمعی بشر، یعنی جهان اجتماعی، که گایست رو در مقابل طبیعت هم به کار میبره دیگه معمولا. میگه بنیاد حق قلمرو روح به طور کلیست. یعنی چی؟ یعنی این بحث حق باید تو تجربه جمعی بشر دنبال بشه، اونجایی که انسانها دارند. باز اینجا یه اصطلاح دیگه مطرح میشه، اینو هگل اینجا مطرح نمیکنه ولی اصطلاح مهمیه و ما برای اینکه هگل رو بفهمیم بهش نیاز داریم، اصطلاح انرکنونگ ریکاگنیشن، بازشناسی. قلمرو روح یعنی قلمرویی که انسانها به یک نحوی همدیگر رو متقابلا به رسمیت شناختند. حالا چجوری به رسمیت شناختند؟ سوال متعدد به رسمیت شناسی داریم. انشالله تو پایان این بحث ایشون زودتر تو جنبندگی بحث می‌خواستم ببینم فکر کنم زودتر اینو آوردن. اشاره می‌کنم به صور متقابل به رسمیت شناسی. نه زودتر یعنی تو یادداشتام زودتر نوشتم. پس قلمرو حق اون جهانی که این حق می‌خواد توش تحقق پیدا بکنه، جهان در واقع خودآگاهی جمعی انسان هست. یعنی زندگی جمعی انسان. و محل دقیق و نقطه عزیمت آن اراده است. اراده آزاد. یعنی چی؟ یعنی من میخوام از این مفهوم اراده آزاد استفاده بکنم و نحوه تحقق اون رو در جهان اجتماعی استنتاج بکنم. بس مبدأ عظیمت ما اراده آزاده. اراده که البته تو بخش قبلی این رو ملازم و مفهوم حق استنتاجش کردیم. و بنابراین آزادی جوهر و سرنوشت اون رو میسازد و نظام حق قلمرو آزادی فعلیت یافته است. جهان روح که از درون خود همچون طبیعت ثانوی پدید آمده است. این طبیعت ثانوی یعنی چی؟ این نگه دارید انشاءالله بعداً بهش میرسیم. ولی اینجوری بهتون میگم طبیعت ثانوی اون انسان‌ها یه طبیعت اولی دارند که طبیعت حالا میتونیم بگیم حیوانی. طبیعت ثانوی یعنی اون طبیعتی که در اثر تربیت و سیر تاریخ پدید بیاد، که در مورد این حداقل دو تا کتاب تحت عنوان سکند نیچر من دیدم نوشته شده، یکی به آلمانی و یکی به انگلیسی تو همین سالهای اخیر نوشته شد. ببینید تو این فقره باز هم با توجه به همین توضیحات که دادیم با یک تأکید مواجه میشیم. انتقال از مفهوم ذهنی آزادی به آزادی در عینیت جهان. چرا؟ حق قلمرو روح به طور کلی است، یا نظام حق قلمرو آزادی فعلیت یافته است. یعنی ما دنبال بحث‌های مفهومی صرفاً نیستیم، بیایم شرایط مثلا مفهومی آزادی رو ترسیم بکنیم. میخوام بگیم تو واقعیت چطور این آزادی از طریق چه نهادهایی تحقق پیدا میکنه، چرا خانواده برای تحقق آزادی ضروریه. دقیق‌تر اصلا بخوام بگیم چرا فقط من دارم رو خانواده وامیسم. شما قبل از اینکه اصلا بخواید وارد این بحث بشید برید توی بخش اول نگاه بکنید تحت عنوان حق انتزاعی مفهوم مالکیت رو مطرح میکنه. چرا مالکیت برای تحقق آزادی ضروریه؟ چرا قرارداد برای تحقق آزادی ضروریه؟ بعد وارد بحث اخلاق میشه، اونجا باز یه سری مفاهیم دیگه مطرح میشه. بعد حالا همونطور که گفتن چرا خانواده، نهادهای جامعه مدنی، که تو نهادهای جامعه مدنی خود اتحادیه‌های صنفی و اینها برای تحقق آزادی ضرورین و در نهایت هم خدمتتون عرض کنم دولت. پس آموزه روح عینی با این توضیحات تبدیل میشه به تقویم اون آزادی انتزاعی شخصی حقوقی در جهان تعینات عینی و نهادهای حقوقی اجتماعی و قانونی. پس یه آزادی انتزاعی داریم، این روح عینی میخواد نشون بده که این آزادی ذهنی چطور در جهان عینی داره تحقق پیدا میکنه. یعنی نهادها به آزادی ذهنی فعلیت و عینیت میدن. هم تأکید بکنم چرا؟ اگر از اول اینکه ایده یعنی مفهوم در فعلیت. پس ایده آزادی عینی است در حالی که مفهوم اون ذهنی هست و قبلا استنتاج شد. پس به یک تأکید و آموزه مهم هگل میرسیم، اون هم این هست که آزادی تنها یک ویژگی متافیزیکی یا یقین عملی اراده سابجکتیو نیست. من میگم آقا من رفتم استنتاج کردم که در مقابل دترمینیسم ما آزادی داریم. که حالا استنتاجایی که خود کانت انجام میده دیگه، کانت در آخر گراند ورک یه استنتاج استعلایی داره که داره اونجا آزادی رو استنتاج میکنه. از نظر هگل این کفایت نمیکنه. آزادی شامل یک جنبه عینی و تحقق بیرونی هم هست که بدون اون تبدیل به یک توهم میشه. خب گفتم این کتاب سه تا موقف داره: حق انتزاعی، اخلاق، حیات اخلاقی. ادعای هگل در این کتاب چیه؟ ادعای هگل در این کتاب اینه که تنها پس از گذار از حق انتزاعی و اخلاق و رسیدن به اون مرحله سوم، اون زیتلیشکایت، اون حیات اخلاقی هست که آزادی به شرایط عینی کامل خودش میرسه. یعنی در ساحت خانواده، جامعه مدنی و دولت فرد با آزادی فعلیت یافته مواجه میشه. خب پرسش خیلی سخت شد. اینا داشتن میگفتن که این جناب هگل ادعاش اینه و این حرفی که حالا پوپر داره به صورت مبالغه شده ای میزنه که فرد اصلا قراره در جمع مستحیل بشه، فرد در مقابل دولت هیچه. از این ورم ادعای هگل اصلا همش اینه که آقا اینا آزادیه، اصلا این دولت شرط آزادی فرده. اگه این دولت نباشه آزادی فردی تحقق پیدا نمی‌کنه. حالا ما باید تو این کتاب ببینیم که چرا این ادعا مطرح میشه و استدلال هگل بر این ادعا چیه. پس آموزه روح عینی به تعبیر امروزه اقتصاددان‌ها شاید به نوعی گونه‌ای از نهادگرایی هم باشه. یعنی ما داریم میگیم آقا این نهادها شرط ضروری تحقق یه چیزی هستن که اینجا البته اون چیز آزادی. پس آموزه نهادگرایانه هگل این میشه که انسان‌ها تنها زمانی میتونند به آزادی حقیقی دست پیدا بکنند که ابزارهای عینی آزادی رو به رسمیت بشناسند. بنابراین از نظر هگل دولت، جامعه مدنی، خانواده، اینها موانع آزادی نیستن، این شرط تحقق آزادی هستند و بدون اینها آزادی تحصل و تعیین خودش رو پیدا نمی کنه. البته تو این بند یه چند تا نکته مهم دیگه هم وجود داره که من به اونها اشاره بکنم و وارد بند 5 بشیم. بند 5 و 6 و 7 بندهای مهمی هستن که یه مقداری باید حالا با دقت دنبالشون بکنیم. ببینید اولا تو همین بند 4 هگل تأکید میکنه که اراده آزاده و اشاره میکنه به این که اراده آزاده است یک صدق تحلیلیه. میگه همونطور که تمام اجسام وزن دارند یه گزاره تحلیلی محسوب میشه، این که اراده آزاد هستم از همین سنخ. از طرف دیگه هگل دوگانه عقل و اراده رو هم کنار میگذاره، یا به این رو هم تأکید میکنه روش تو همینجا. به تعبیر دیگه دوگانه فعالیت شناختی و فعالیت عملی رو کنار میگذاره. البته استدلال هگل بر این بس پیچیده است و باید برگردیم باز به همون بخش روح ذهنی، ولی اجمال ادعا، اختصار این ادعا اینه که شناخت ذاتاً فعاله، یعنی کسب دانش یک فعالیت التفاتیه. فعالیت‌های اراده هم نیازمند به مفهوم درآوردن خودمون و تجربه‌مون هست. یعنی برای موفق عمل کردن باید خودمون و اون جهانی رو که در اون زندگی می‌کنیم به درستی بفهمیم. به همین جهت از نظر هگل این دو تا نقطه نظر عملی و نظری از هم جدا نیستند و به نوعی میشه گفتش که این رو میتونیم ریشه در دریافت کانتی از معرفت بدونیم که شرایط معقولیت از جانب سوژه است. من داخل پرانتز یه نکته بگم و رد بشم. اون نکته همین هستش که ما در هگل، در کانتی آموزه‌ای داریم، تقدم عقل عملی و عقل نظری، که در باب این هم پژوهشگران مطالب بسیاری نوشتند. این رو هم میتونید حالا ذیل این مسئله وحدت نقطه نظر عملی و نظری در هگل مطالعه بفرمایید و البته حالا جای دیگه هم در این مورد توضیح داده شده. اینها مباحث مستقلی هستش که من خیلی دیگه نمیخوام اینها رو مطرح بکنم، چون اینو مقدمات بحث هستش که چندان هم تو فهم استدلال های این کتاب شاید به کار ما نیاد. خب بند 5، 6 و 7 سه تا بند مهمند از این جهت که یه چشم اندازی به ما میدن از محتوای اون سه تا بخش اصلی کتاب. چطور؟ یه مقدار در مورد بند 5 و 6 و 7 صحبت کنیم، بعد یه جمع‌بندی میکنم و یه جدولی هم حالا براتون ترسیم میکنم که جدول راهگشایی خواهد بود در مورد محتوای سه بخش اصلی کتاب. ولی از بند 5 به بعد هگل میاد شروع میکنه اراده رو تحلیل کردن و در اراده دو تا عنصر تشخیص میده که این دو تا عنصر هر یک به تنهایی ناقص هستند و اراده وحدت این دو عنصر محسوب میشه. خب پس نخستین عنصر رو در بند 5 بحث میکنه که عنصر کلی اراده هست. عنصر بعدی رو در بند 6 بحث میکنه. بند 7 وحدت این دو عنصر هست. حالا اون چیزی که آخر میخواستم بگم الان یه اشاره بهش بکنم. این بند 5 که عنصر اول اراده هست، توجه بهش منجر به شکل‌گیری بخش اول کتاب میشه، یعنی حق انتزاعی. عنصر دوم که جزئیات اراده هست، منجر به شکل‌گیری بخش دوم کتاب میشه، یعنی اخلاق. و وحدت این دو تا که در واقع تو بند 7 بحث میکنه، منجر به شکل‌گیری بخش سوم کتاب میشه که همون بحث حیات اخلاقی است. خب پاراگراف 5 چی میگه؟ پاراگراف 5 میگه اراده شامل عنصر عدم تعین محض یا من تابیده برخیش است که در آن هر محدودیت، هر محتوا، چه بیواسطه از طریق طبیعت و چه از طریق نیازها، از طریق امیال و از طریق رانه ها یا به هر طریق دیگری که داده و معین شده باشد از میان می رود. پس این عدم تناهی نامحدود انتزاع مطلق یا کلیت است، یعنی اندیشیدن محض به خود است. خب یعنی چی؟ این یعنی که ببینید من اراده رو لحاظ میکنم، این اراده اراده من دیگه، منتها من مرید یه دفعه مثلا اراده کردم به این که تشنم یه لیوان آب بخورم، اراده کردم به این که با شما صحبت بکنم، اراده کردم به این که از یه چیزی لذت ببرم. این اراده محتوای متعینی داره دیگه. یه ما هست که میگیم آقا تمام این محتوا رو کنار بذار، به فاعل مرید، به ماها و فاعل مرید نگاه کن. عنصر عدم تعین محض، یعنی تمام این محتوای اراده رو بذارید کنار، یه فاعل اراده باشه بدون اینکه این ارادهش با یک محتوای مشخصی متعین شده باشه. حالا اون محتوایی که میتونه از هر جا اومده باشه، میتونم مثلا چه میدونم من یه سیبی تو خیابون دیده باشم، هوس کرده باشم، اراده کنم که برم اونم سیب بخورم، یا حالا از درون احساس تشنگی کنم یا هر چیزی. پس این عدم تناهی نامحدود انتزاع مطلق یا کلیت است، یعنی از تمام این محتوای خاصی که در اراده من میتونه در واقع تحقق پیدا بکنه جدا میشم، یک انتزاع میکنم و اندیشیدن محض به خود است. یعنی فاعل مرید فقط به خودش در مقام فاعل مرید توجه پیدا میکنه. بنابراین با این توضیحات که دادیم، نخستین عنصر اراده رو که همون عنصر کلی نامتعین اراده هست میتونیم اینطور به دست بیاریم: سوژه اندیشنده یا اراده کننده میتواند محتوا را از فعالیت ذهنی خود جدا نماید و توجه خود را منحصراً بر صورتی که این فعالیت به خود میگیرد منحصر نماید. یعنی ما میتونیم در مورد اندیشیدن خودمون بیاندیشیم. به همین خاطر هم هست میگه یه جور رفلکشنه، یه جور بازتابیدنه برخیشه و از آگاهی خودمون آگاه بشیم. پس هر وقت که بیاییم اندیشمون رو از هر محتوایی تهی بکنیم و تنها خود آگاهی باقی بمونه، تمام جزئیاتی که به یک آگاهی نسبت داده میشه به طور کلی از بین میره. یعنی جزئیات سوژه از بین میره، ما با یه آگاهی کلی مواجهیم چون محتوایی نداره. که فرق من و شما چیه سر این که ما در واقع فاعل مریدیم؟ سر اینه که محتوای اراده من با شما فرق میکنه. آره همین رو گذاشتیم که پس این حیثیت اراده میشه حیثیت کلی اراده، یعنی اندیشه محض توهی از محتوا که به یک سوژه خاص ناظر نیست. هگل میگه این آزادی آزادی منفیه. بعد میگه حالا اگر این آزادی بخواد در جهان تعیین پیدا بکنه چی میشه؟ میگه در جهان اجتماعی این آزادی چون همه تعییناتو میخواد حذف بکنه، به حذف و نفی کل نظم اجتماعی موجود و از بین رفتن نهادها منجر میشه. اینو توی ریمارکش توضیح میده. یعنی اراده از نابودی جزئیت و نابودی تعینات عینی ظهور میکند، یعنی فعلیت این اراده انتزاعی معادل با خشونت و نابودی است، که این تعبیر داره. پس اینجا یه اراده انتزاعی داریم، اراده انتزاعی که هیچ محتوایی نداره و اگرم بخواد در جهان عینی تحقق پیدا بکنه، گویی که میخواد تمام خدمتتون عرض کنم تعینات جهان خارج رو حذف بکنه. عنصر دوم اراده در بند ششم بیان میشه. این عنصر دوم به یک سوژه خاص با ابژه متعین ناظره. اینجا هگل میگه که وقتی میل به نوشیدن یا خوردن پیدا میکنم، این من هستم که اراده به نوشیدن یا خوردن پیدا میکنم. برخلاف عنصر اول که انتزاعی است، این عنصر انضمامی است. پس برخلاف عدم تعین قبلی، این عنصر متعین است. عنصر اول کلی و دومی جزئی است. عنصر دوم نامتناهی و فراتر از خود تجربی است، در حالی که عنصر دوم متناهی است. این به نظرم معنیش روشنه و من هم دیگه خیلی شرح و توضیح بهش اضافه نمی کنم. حالا تو پند هفتم میاد چیکار میکنه؟ میاد از اراده به عنوان وحدت این دوتا موقف صحبت میکنه، یعنی وحدت اون کلیت و این جزئیت. ببینید، اراده از نظر هگل وحدت خود تعین بخشه و آزادی اراده خود تعین بخشی. پس از نظر هگل وحدت این دو موقف در قالب خود تعین بخشی اراده بیان میشه. ببینید، این زلپس بشتیمونگ، خود تعین بخشی مفهوم محوری در سنت ایدئالیسم آلمانی برای فهم مفهوم آزادیه. وقتی ما میگیم آزادی یعنی خود تعین بخشی، ببینید اون اراده قبلی یه اراده کلی بود، فاقد محتوا بود. اراده دوم یه اراده بود، محتوای خاصی داشت. منتها این محتوا کجا میاد؟ ممکنه این محتوا رو طبیعت به ما تحمیل کرده باشه. آزادی واقعی چیه؟ آزادی واقعی اونجایی است که اون اراده کلی این محتوای جزئی رو متعین بکنه. خب حالا فکر میکنم روشن میشه که چرا هگل اونجا اومد چی گفت؟ گفت سکند نیچر، جهان روح که از درون خود همچون طبیعت ثانوی پدید آمده است. آزادی واقعی کجاست؟ آزادی، ببینید، برای اینکه مسئله رو این موقع روشن‌تر بکنم، یه بار جلوی من مثلا یه چایی میذارن، یه بستنی میذارن، سه چهار جور نوشیدنی دیگه هم میذارن، بعد من میگم آقا من آزادم که از بین این چایی و بستنی و اینها انتخاب بکنم. منتها یه تحریک بیرونی بوده که اینها رو در مقابل من قرار داده، بعد من از بین اینها انتخاب میکنم. اما یه بار هستش که من میتونم، این سکند نیچر اینجاست که معنا پیدا میکنم، رو خودم چنان کار کردم و این تربیت که حالا به مفهوم تربیت هم خواهیم رسید چنان بر من اثر گذاشته که این در واقع محرک های بیرونی محتوای اراده من رو نمیسازه. تو اون حالت اول من آزادم، منتها آزادی به معنای ضعیفش، یعنی من صرفا چیکار میکنم؟ از بین چند تا گزینه‌ای که گذاشتن جلوی من و طبیعت به من تحمیل کرده، از بین اون انواع امیال و رانه‌هایی که وضع طبیعت بر من بوده، حالا یکشو انتخاب میکنم. در حالی که اینجا اینطور نیست. تو اون حالت خود تعیین بخشی، این خود منم که دارم محتوای در واقع اراده خودم رو مشخص میکنم. و چطور میتونیم این کارو بکنیم؟ در صورتی که از اون سطح حیوانی گذر بکنیم، وارد سطح انسانی بشیم. اینجاست که از اون فرست نیچر، آره اتفاقا بخوام یزدان پرست، نکته اصلیش همینه و اون چیزی که اختلاف هگل رو میسازه با خیلی ها و این که منجر میشه به این که میگن هگل مستبده، اصلا همینه. ما معمولا وقتی میگیم آزادی یعنی مانع پیش روی انتخاب های ما نباشه. وقتی میگیم آزادی یعنی همین دیگه. اما دلم خواست که الان چایی بخورم، دلم خواست که اصلا بستنی بخورم، این آزادی اینه دیگه. یعنی شما در مقابل ارضای امیال مانع نبینید. این معنی اولیه، حالا شاید از نظر هگل معنی ضعیف از آزادی. از پوپر بپرسید میگه اصلا آزادی همینه دیگه. این جناب هگل به اسم آزادی داره ما رو فریب میده، داره میگه نه اینکه آزادی نیست، آزادی یعنی خود تعیین بخشی، شما باید تربیت بشید تا بتونید در مقابل امیالتون بیستید، تا مقهور طبیعت نباشید، تا بتونید چیکار بکنید، خودتون محتوای ارادتون رو متعین بکنید. حالا فکر میکنم روشن میشه که اتفاقا شاید در نظر اول و بدون یک استدلال دقیق فلسفی همون اولیه از نظر خیلی آزادی باشه، دومیه رنگ کردن استبداد به اسم آزادی باشه. یعنی خیلی دقیق تر بخوایم نگاه بکنیم اینم میشه دیگه، بگه آقا شما میخواید جلو امیال بشر رو بگیرید، بعد میگید که نه آزادی حقیقی اونجاییست که شما بر اثر تربیت سرشت ثانی رو به دست بیارید که مقهور طبیعت و امیال طبیعی نباشید. پس میخوام روشن کنم که چرا اتفاقا یه عده‌ای از منظر کانتی تعیون بیرونی، از نظر کانتی آره دیگه، حالا ببین یه نکته‌ای که وجود داره همینه که از نظر کانتی اونجایی که ما از بیرون بخوایم متعین بشیم اونجا آزادی وجود نداره. منتها هگل به اینم خواهیم رسید، به این بحث خواهیم رسید. هگل اینجا برمیگرده میگه آخه کانت اون وقت از محتوای انضمامی آزادی غفلت کرده و اون جنبه های عینی آزادی رو در نظر نگرفته. حالا همینه که میاد بحث نهادهای رو اینها رو مطرح میکنه. بله درسته. حالا بذارید به اینها به تدریج خواهیم رسید. ولی حالا این سوال به جایی بود اینجا، چون که روشن میکنه که این چیزی که از نظر هگل معنای کامل آزادی نیست، اتفاقا از نظر خیلی ها شاید آزادی یعنی همین، و اگه غیر از این باشه ما داریم آزادی رو نفی می‌کنیم. در اصلت پس از نظر هگل آزادی یعنی خود تعیین بخشی، و به تعبیر هگل اراده وحدت این دو موقف است، یعنی جزئیت بازتابیده در خیش و در نتیجه بازیافته به کلیت. این تفرد یعنی خود تعیین بخشی من است که خودش را به عنوان سلب خیش یعنی امری محدود متعین وضع می کند و همزمان با خیش باقی می ماند، یعنی هویت با خیش و کلیت است. اینجا یعنی چی؟ این تعبیر یعنی چی؟ این اصلا چرا به این میگه تفرد؟ به این ما یه عنصر کلی اراده داشتیم، یه عنصر جزئی متعین اراده هم داشتیم. تفرد یعنی اون عنصر کلی این جزئیت رو بسازه. یعنی تفرد یعنی چی؟ من میگم آقا من یه چیزی تو این خارج دارم، این یه چیز متعینه. یه مفهومی هم دارم به نام اسب. اما اسب متفرد یعنی چی؟ یعنی این مفهوم کلی اسب در این شیء خارجی تحقق پیدا بکنه. اراده متفرد هم یعنی این، یعنی اون امر متعینی که از طریق اون اراده کلی تحقق پیدا کرده باشه. خب پس مفهوم محوری در این وحدت خود تعیین بخشی، و پرسش اصلی اینجا اینه که مقصود از این خود تعیین بخشی چی هستش. اجمالا یعنی این که تعیین خاص اراده و متعین شدن محتوای اون باید از جانب خود اراده باشه. تعیین بخشیدن به محتوای اراده از جانب خود اراده یعنی آزادی. این تعبیر کلیدی ها، تعیین بخشیدن به محتوای اراده از جانب خود اراده یعنی آزادی. این بعدا شما میگید هگل وقتی میگه آزادی میگه اراده آزاد است که خودش را به عنوان ابژه خیش داشته باشد، یعنی ابژهش از بیرون بهش تحمیل نشده باشه. حالا اینجا یک بحث تکمیلی باز من از یاد داشت کردم خدمت شما بگم. ببینید در سطح اول که اون کلیت باشه، عامل از هر محتوایی و به تعبیری از هر غایت معینی که میتونه داشته باشه جدا شده و تنها بر آزادی انتزاعی تمرکز میکنه. گفتم که این آزادی و این اراده آزاد تو زندگی اجتماعی داره تحقق پیدا میکنه. تو زندگی اجتماعی ما با انسانهای دیگه ارتباط پیدا میکنیم. این ارتباط پیدا کردن معنیش میشه به رسمیت شناختن. به رسمیت شناختن تو سطح این اراده انتزاعی از نظر هگل به رسمیت شناختن اشخاص ذیل مفهوم شخصیت پرسونالیته است. این به رسمیت شناختن چطور رخ میده؟ در جهان اشیاء خارجی رخ میده، پس تحقق اون از طریق مالکیته. یعنی از نظر هگل مالکیت فعل خاص اراده کلی هست و در مالکیت عنصر خاصی از هویت فردی بیان نمیشه. پس در بنیاد مالکیت تنها ظرفیت کلی مالکیت به رسمیت شناخته میشه که این میشه موقف سوری یا انتزاعی. یعنی شما اگه برید نگاه بکنید تو همین بخش حق انتزاعی با چی مواجه میشید؟ تو سکشن یکش اگر اشتباه نکنم با مفهوم پراپرتی مواجه میشید، چون در واقع این اراده انتزاعی از طریق بله سکشن یکش دقیقا بند 41 یا 42 بند 42 میشه دیگه. آره بند 41 بند 41 دقیقا عنوانش هست مالکیت. یعنی این اراده انتزاعی وقتی بخواد تحقق پیدا بکنه با مفهوم مالکیت تحقق پیدا میکنه. در سطح جزئیت به رسمیت شناختی متقابل از طریق چیه؟ از طریق به رسمیت شناختن جزئیت افرادی که هگل میگه این معادل با وضعیت خاص جهان مدرن و با مسیحیت پروتستان پدید میاد. یعنی اینجا تنها کلیت ارزش فرد به رسمیت شناخته نمیشه، به دغدغه های جزئی افراد هم توجه میشه. البته این جزئیت همچنان از هنجارهای نهادی جداست. موقف سوم تفرد در سطح نهادها تحقق پیدا میکنه. یعنی این موقفی که موقف سوم اراده که تفرد باشه، چون به رسمیت شناختن متقابل جزئی رو داریم و این به رسمیت شناختن متقابل جزئی چون در دل نهاد هاست به رسمیت شناختن متقابل کلی رو هم داریم. حالا من اینجا میخوام یه خدمتتون عرض کنم، جدولی رسم کنم، اینا رو جمع‌بندی کنم چون نکات جالبی توشه. ببینید این جدول اینجوری شیر کنم سفر شما هم ببینید. میگیم که ما یه سطح کلیت داریم که بیان کردیم، سطح کلیت، سطح جزئیات، سطح تفرد. متناسب با هر سطحی یک خودآگاهی وجود داره، یک صورت خاصی از خودآگاهی وجود داره، یک استنتاج عملی وجود داره و یک به رسمیت شناسی ریکاگنیشنی وجود داره، یا بازشناسی، یا به رسمیت شناسی. به رسمیت شناسی بهترشون ریکاگنیشن، اینجا به رسمیت شناسی. خب خودآگاهی این سر چیه؟ میگیم منتزع از محتوا و در نسبت با خویش. خودآگاهی در این سر چیه؟ تعیون خاصی به آن داده شده، گفتیم اینجا تعیونش از بیرون میاد دیگه. و خودآگاهی در این سطح انتخاب متعملانه برای تعمل، برای تعیون، یعنی خودش داره به اراده خودش تعیون. استنتاج عملی قایت اینجا همچون امر کلیه، اینجا استنتاج عملی وسایط خاص برای قایت خاصه. و در این سطح چیه؟ و در این سطح فعل تحقق یافته، منتها اون قایت همچون امر کلی، اینجا یک فعل تحقق یافته است همچون وحدت اعتبار و اظهار. یعنی این فعل تحقق یافته اون عنصر کلیت هم توش هست. به رسمیت شناسی اینجا شخص انتزاعی است که به رسمیت شناخته میشه، اینجا به رسمیت شناسی شخص جزئی مدرن هست و اینجا رابطه دوستانه هست. این میشه در واقع جمع‌بندی این سه سطح که گفتن و اون سه موقفی که در کتاب بعداً باهاش مواجه میشیم. خب تا اینجا تا بند هفت در واقع یه ترسیم کلی از محتوای بعدی کتاب رو ما داریم. از بند هشت دوباره شروع میکنه، برمیگرده اینها رو یه بار دیگه دقیقاً با یه حالا جزئیات بیشتری بست میده که انشالله اون رو دیگه من میذارم برای جلسه آینده. یعنی انشالله شما از جلسه آینده بند هشت این کتاب تا آخر خدمتتون عرض کنم که مقدمه رو، یعنی بند 33 رو شما مطالعه بفرمایید. بند 39 البته میگم، بند 33 نه، همون بند 33. تا بند 33 رو مطالعه بفرمایید. جلسه بعد ما تمرکز رو خواهد بود. البته اگه برسم وارد ابسترکت های تم میشم، با توجه به اینکه میخوایم یه دریافت متحصلی هم از این کتاب داشته باشیم، طبیعتاً یه مقداری با سرعت بیشتری هم این مباحث رو میخونیم. عرض هم کردم حالا بعد از اینکه از مقدمه گذر کردیم، تو بخش های بعدی سعی من بر این استش که اون فقرات مهم رو بخونیم. البته حالا تقریبا تو هر جلسه دیگه مشخص میشه که ما تا چه حد میتونیم جلو بریم و شما تا کجا رو مطالعه بفرمایید. ولی هدف اصلی من میگم توی این درس این استش که ما این متن رو مشخصاً با هم دیگه جلو بریم. منابع ثانوی مسئله دوم ماست. یعنی من خیلی با تفسیرها تو این درس بازی نمی کنم، خیلی منابع ثانوی ارجاع نمیدم، خیلی رو کتاب عقب و جلو نمیرم، طبق سیر کتاب جلو میرم. هدف هم این استش که شما بتونید گام به گام همراه من کتاب رو مطالعه بفرمایید، جلو بیاید. یه مقداری از مقدمه که بگذاریم جلوتر هم که بریم، این بحث از این صورت بندی های انضمام انتزاعیش که در بیاد انضمامی تر میشه و راحت تر هم میشه مطالبش رو تصور کرد و در نتیجه دنبال کرد. خب بحث من تمام شد. شما اگر سوالی دارید بفرمایید، من در خدمت شما هستم. حالا سوالی، پیشنهادی، تذکری، هر چیزی هست، من در خدمت هستم. فقط من با توجه به اینکه حالا کلاس بحثم تمامه، یه تذکری بدم تا شما اگر نکته‌ای هست بفرمایید. خب این درس یه مقاله داره به عنوان تکلیف، یعنی ارزشیابی پایان ترم ما. دو تا تکلیف هم داره که حالا اون رو هم نوشتم و بقیه‌اش هم مشارکت در کلاسه. یعنی نمره هم که نمیدونم دو نمره شده الان فراموش کردم، الان شما میگم چه باز بکنم. بله، دو نمره مشارکت در کلاس داره، 14 نمره مقاله داره و خدمت رو اصلا 4 نمره هم که حالا دوتا دو نمره میشه مربوط به تکالیف نوشتاری هست. علاوه بر این منابع ثانوی هم حول این کتاب خیلی زیاده. من خودم همین امروز چند تا مهم هاشو که میخوام الان تو درس لحاظ بکنم جمع آوری کردم، حدود 13 تا منبع شده. آره میگه جلو چشم من هست که آره میگم برای این درس حالا این رو به تناسب بهش رجوع میکنم، 13 تا میشه. اگر علاقمند شدید که مطالعه بکنید در باب منابع ثانوی، من در خدمت شما هستم. حالا کم کم میتونید طی ترم هم ببینید به کجای بحث علاقمندی بیشتری دارید، به بحث‌های انتزاعی‌تر اخلاقیش علاقه دارید یا به اون بحث‌های مشخص‌تر نهادیش علاقه دارید و اینها، و من بگید که موضوع مقاله ترم رو هم با هم دیگه بتونیم به تدریج مشخص بکنیم و نهایی بکنیم. منابع ثانویش هم که هست باز میتونه با هم دیگه هم فکری بکنیم. یکی از اینا رو من بهتون معرفی کنم که مطالعه کنید، یکیش هم مطالعه کنید در طول ترم و دقیق اگر مطالعه بکنید کافی. خب ظاهرا هیچ سوال و پیشنهاد و آقای رضایی بفرمایید. آقای رضایی من میکروفون شما رو فعال کردم، اگه شما از اون ور خودت بفرم. چی شد؟ صدا نمیاد. بله صداتون نمیاد چون ما از این ور میکروفونتون رو فعال میبینیم ولی صدای شما رو نمیشنیم. خب حالا بازم تا هفته آینده فرصت هست. هفته بعد که فکر میکنم تعطیل رسمیه، حالا تا دو هفته دیگه اگر پیشنهادی و سوالی داشتید که من تو فضای مجازی معمولا در خدمت شما هستم. آره زیادی میخوای سوالتون اینجا بنویس ببینم چیه، من همجا جواب بدم. بله بفرمایید. ببینید پدیدارشناسی علم تجربه آگاهیه، یعنی اونجا هگل توی پدیدارشناسی صور مختلف آگاهی رو مورد بحث قرار میده و یکی از این صور مختلف آگاهی آگاهی اجتماعی انسان هست و اونجا دنبال این هستش که نشون بده در همه این صور آگاهی حالا معقولیتی وجود داره و این معقولیت ها مترتب بر هم هست، مثلا آگاهی طبیعی فرع بر آگاهی اجتماعی است و به همین ترتیب. چون اونجا آگاهی جمعی رو داره مورد بحث قرار میده، یک سری مباحث شبیه اینجا هست. این اونجایی که وارد بحث آگاهی اخلاقی میشه خیلی چیزایی که اینجا میگه اونجا هم داره میگه، ولی مبدأ و منتهای اون کتاب با مبدأ و منتهای این کتاب فرق میکنه و نتیجه پدیدارشناسی مقدمه علم منطق واقع میشه. یعنی این کتاب نتیجه خودش رو از انتهای بحث سایکولوژی دایره المعارف گرفته. منتها یه نکته وجود داره، اون هم این هستش که اگر وقتی دایره المعارف رو مینویسه دیگه شما یعنی منطق رو که مینویسه میگه مقدمش پدیدارشناسیه، دایره المعارف که مینویسه دیگه معلوم نیست که پدیدارشناسی کجا رفته. بعضی میگن پدیدارشناسی شده همون بخش اول که دایره المعارف جلد سوم. اگر این حرف درست باشه در این صورت فرمایش شما هم درسته، یعنی اون حرفایی که تو پدیدارشناسی اومده مفروضات این بخش واقع شده. منتها اگر پدیدارشناسی رو علم تجربه آگاهی بگیریم یعنی کلا یه مبدا و منتهای دیگه ای داره، فقط مزامینش تو بخش در واقع آگاهی جمعی انسان و خصوصا تجربه اخلاقی انسان شبیه این کتابه. این یه مقدار مناقشه برانگیز از همین جهت که جایگاه کتاب پدیدارشناسی در نظام هگل پخته و نظام نهایی فکر هگل چندان روشن نیست، گرچه مشابهت مضمونی برای قطعا وجود داره. اون چیزی که با قطعیت میشه گفت اینه، اون چیزی که در روانشناسیش داره به عنوان مفهوم حق و مفهوم آزادی اراده نتیجه میگیره داره اینجا لوازم عینیشو بیان میکنه، یعنی اونجا مفهوم استنتاج کرده اینجا مفهوم در قالب ایده داره بیان میکنه، که مفهوم در قالب ایده یعنی مفهوم فعلیت یافته، یعنی همون چیزی که شما حالا اسمشو گذاشتید لوازم نهادی، که البته تعبیر نادرستی هم نبود. تشکر میکنم، سوال خوبی بود، سوال راهگشایی بود. دوستان دیگه اگر فرمایشی ندارن که بنده هم عرضی ندارم، ان شاء الله تا جلسه آینده و حالا تو این فاصله هم اگر سوالی در داشتید که من در فضای مجازی در خدمت شما ان شاء الله مثل سابق هستم. خانم کرمی این نکته رو دارن میفرمایند، خواهش میشونم بگن و بحثو تمام کنم. خانم کرمی شما فرمایشی دارین؟ سلامت باشید. خب خسته نباشید، خدا نگهدار.